بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. مهمان لحظه های گرم شما هستیم. امیدوارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس و پژوهشگر محترم تاریخ جناب استاد پیشوایی هستیم و انشالله که از مطالب گوهربار ایشون این هفته هم بهره‌مند خواهیم شد. خدمت استاد پیشوایی هم عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب استاد پیشوایی، سوال اول رو با هم میشنویم و انشالله از محضر شما استفاده خواهیم کرد.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. درخش سوالی از منظر استاد پیشوایی داشتم، لطفاً پاسخ بدن. در مورد حدیث سلسلت الذهب بفرمایید، اینکه آیا امام رضا دلیل خاصی داشتن که تو این حدیث رو تو اون زمان تو اون مقام بیان کردن؟ لطفاً توضیح بدید. خیلی ممنون. خداحافظ شما.
بله، سوال این شنونده محترم رو شنیدیم. چرا حضرت در اون سفری که تقریباً با عجله هم بوده، چه مناسبتی داشته که اون حدیث رو فرمودن و بحث توحید و ولایت رو اونجا مطرح کردن؟ اون مکان و اون فضا چه تناسبی داشته؟ چون هم تشیع بودن هم اهل سنت بودن. این واقعا سوال خوبیه، اگر از سالی توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بله، عرض کنم که امام رضا سلام الله علیه حدیث معروف سلسله ذهب را در شهر نیشابور بیان فرمودن. حضرت در اون سفری که از طرف مأمون در واقع دعوت شده بود حضرت تشریف بره به مرو و خراسان، که البته در واقع تحت الحفظ حضرت را می بردن، ظاهر قضیه دعوت بود. در هر صورت یکی از شهرهای مسیر حضرت شهر نیشابور بود و نیشابور از مراکز تجمع شیعیان بود در یه ادواری همچنین در اون دوره و از مراکز علمی اون زمان بود، اختصاص به شیعه نداشت. علمای اهل سنت هم اونجا بودن، مرکز علمی بود به سهم خود شهر نیشابور. قافله حضرت که به شهر نیشابور رسید و استقبال فوق‌العاده‌ای از حضرت به عمل آمد، عنوان فرزند پیغمبر، شخصیت به این بزرگی که وصفش را در کتاب‌های مربوط نوشتن، اصلا مردم چجور هجوم آوردن و وقتی که جاور کنار زدن و سیمای مبارک حضرت نمایان شد، خیلی از شوقشون و عشقشون اثار رفتن. یک استقبال فوق‌العاده حضرت به عمل آمد. محدثان نیشابور از کردم از مراکز علمی و حدیثی بود، محدثان نیشابور از امام تقاضا کردن که حدیثی به سند خودشون نقل کنه و اونا یادداشت کنن.
از شیعه و سنی یا فقط تشیع؟
نه، از شیعه و سنی.
بله.
و جزء روات سلسله ذهب راوی سنی هم هست. از سلسله ذهب راویش فقط شیعه نیستن. عرض کنم که تقاضا کردن که حضرت به سند خودش از پدرانش حدیث نقل کنه که حضرت اون حدیث را اینجا فرمود، در شهر نیشابور فرمود که نقل کرد برای من پدرم، اون از پدرش، اون از پدرش، اون از پدرش، تا رسون به امیرالمومنین علی علیه السلام، اونم از رسول خدا، رسول خدا از جبرائیل و جبرائیل از خدا نقل کرد که خداوند متعال فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی.
این ترجمه
کلمه لا اله الله دژ من و قلعه منه، هر کس وارد این قلعه شد از عذاب من در امانه. که همجور که فرمود شما یه مقدار به جوابم اشاره کردی، کلمه توحید، حضرت اونجا توحید را مطرح کرد. خب وقتی محدثان یک شهر، علمای بزرگ یک شهر در اون موقعیت حدیثی تقاضا میکنن، علل قاعده اختزاش اینه که مسئله اساسی و کلیدی مطرح بشه و در اسلام ما دیگه چیزی اساسی تر از توحید و خداشناسی نداریم، بعدش هم ولایت.
اصلا ظاهرا سوال شنونده اینه که تو اون ایام حالا خلافت هر کی بوده یه مسئله خاصی بوده، یعنی توحید مورد خدشه واقع شده بوده، مشکل چی بوده که حضرت معاد رو مطرح نکردن، نبوت رو مطرح نکردن، یا چیزای اخلاقی رو مطرح نکردن؟
نه، راجب توحید چیز خاصی مطرح نبوده، ولی اقتضاش این بوده، یعنی علل قاعده مسئله مهمی در اسلام مطرح کنه و حضرت یه مقدار عنایت داشته مکمل توحید را مطرح کنه که ولایته، چون که در ادامه این آمده حضرت این مقدار که فرمود و یادداشت کردن و حضرت بعد اضافه کرد فرمود که و بشرطها و همین شروطها،
یعنی دقیقا امامت رو بلافاصله بعد از
خلافت مکمل و شرط ولیزا توحید بدون ولایت به در نمیخوره، توحید ناقصه. فرمود حالا این توحید که من به این شکل به شما گفتم این شرط و شروط داره و یکی از شروطها و انه یعنی امامت، من که امام هستم از شروط توحیده،
امام هر عصر،
بله امام هر عصر، امامت و ولایت از شروط توحیدی که این را هم محدثان بله. اضافه کردن و این تناسب داشت برای اینکه زمان زمان خلافت مأمون بود، زمان خلافت بنی عباس بود، حضرت میخواست بگه ما خلافت اینا رو به رسمیت نمیشناسیم، بعدام ولی عهدی را به زور گردن حضرت گذاشتن، همه میدونستن ائمه اینا را به عنوان خلفای حقیقی و واقعی رسول خدا نمیشناسن، امامت خودش را مطرح کرد، امامت اهل بیت و ولایت اهل بیت را مطرح کرد و این حدیث را سلسله ذهب نامیدن برای اینکه سندش طلاییه، چون در سلسله راویاش همه ائمه هستند، از امام رضا شروع میشه تا از پدرانش میرسه به امیرون میرسه به رسول خدا، یعنی روایت نداریم به این سند به این خوبی و به این معتبری داشته باشه، به مناسبت میگه حدیث سلسله ذهب. بنابراین خیلی تناسب داشت از در اون موقعیت مسئله کلیدی و اساسی در اسلام را یعنی توحید را مطرح کنه و مکمل توحید و شرط توحید را که قبول ولایت به دنبالش مطرح کرد به عنوان متمم و مکمل توحید.
بله تشکر میکنم، استفاده کردیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف در محضر استاد پیشوایی هستیم، همچنان با ما همراه باشید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
رجا هم هستم یه سوال بپرسم در باره اشعث کندی، اشعث قیس، این ترانجامش چی شده؟ به اصطلاح چجوری شده این آخر که این منافق بوده در جنگ سفین در آخر برگشته از سپاه حضرت علی، چه جوری شده؟ کجا کشته شده؟ چه جوری شده؟ برنامه چی بوده؟ اینم
خواستم
سوال کنم از
آقای حاج‌آقا پیشوایی. خب تشکر میکنم از این شنونده عزیز، خواهش میکنم که به طور مفصل توضیحاتی رو در این زمینه بفرمایید.
بله سوال فرمودن در مورد اشعث ابن قیس کندی. کندی که میگن از قبیله کنده بوده، قبیله کنده از قبایل بزرگ یمن بوده. بنابراین اشعث ابن قیس کندی اصلش یمنی بوده، از کسانی بودند که از یمن آمدن به مدینه و حجاز و شاهزاده بوده در اونجا و نیمچه پادشاه بوده، یعنی کسی
در یمن،
در یمن بله، و تا آخر عمرم اون غرور اون ریاستی که یه وقتی در یمن داشته
اونو داشته
هیچ اتا. وقت اون هوای اون ریاست و اون نیمچه پادشاه اینا از کلش بیرون نرفت. این مرد جاه طلبی داشته، ریاست طلبی داشته و به اصطلاح همیشه خودشو رئیس خودخوانده کل یمنی ها میدونسته. این شنونده گرامی اشاره کرد در جنگ سفین خود ایشون حضور داشته، اونجا به صورت خودخوانده همه یمنی های سپاه علی علیه السلام دنبال خودش میکشیده و خودش رو رئیس و فرمانده همه اونا معرفی میکرده و این آدم از یکی از خصلتاش این بوده که با خانواده های بزرگ وصلت میکرده و این را نردبان ترقی قرار میداده و گویا به همین مناسبتی که یکی از دختراش همسر امام مصطفی علیه السلام بود. در هر صورت همجور که این شنونده عزیز در یک کلمه اشاره کرد، ایشون از منافقین بوده، از خائنین نسبت به امیرالمومنین علیه السلام بوده، در تضعیف پایه‌های حکومت امیرالمومنین علیه السلام سهم زیادی داشته. ابن ابی الحدید شارع نهج البلاغه که خودش معتزلیه، ولی اگر نگیم بهترین باید بگیم در طول تاریخ یکی از بهترین شعرها را بر نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام نوشته، معروفه در حوزه و دانشگاه.
معتزله فرقه از اهل سنت
هم، از اهل سنت هم بله، عقل گرا هستند نسبتاً از نظر اعتقادات و اعتقاد به عدل خداوند متعال و امثال اینها، یه مقدار به شیعه نزدیکن از اشعری ها. در هر صورت ابن ابی الحدید آدم بسیار دانشمندی بوده، آدم بسیار متتبع بوده و کتاب شرح نهج البلاغه بسیار کتاب با استفاده ایه. ایشون یه جا به یه مناسبت این جمله رو میگه که هر فتنه و شر و فسادی که عبدالله ابن ابی سرکرده منافقین در زمان رسول خدا انجام میداده و هر جا فتنه به وجود می آمده پای عبدالله ابن ابی اونجا بوده، رد پاش بوده، عین این نقش را اشعث ابن قیس کندی در زمان امیرالمومنین علیه السلام داشته.
یعنی عبدالله ابی منافق سرشناس زمان پیامبر، کپیش اشعث بوده زمان امیرالمومنین.
میگه هر جا فتنه بوده، یک چیزی بوده، یک بلوایی بوده، یک چیزی بوده، رد پای اشعث ابن قیس اونجا بوده. بنابراین از نظر تاریخ مسلم آدم بسیار مزاحمی بوده برای حکومت امیرالمومنین علیه السلام. شنونده گرام اشاره کرد یکی از کسانی که در تحمیل حکمیت بر امیرالمومنین علیه السلام که اون قرآن را در جنگ صفین بلند کردن و گردن امیرالمومنین گذاشتن، تحمیل کردن که حکمیت را حضرت بپذیره، آتش بس بشه و یک نفر حکم از سپاه معاویه، یک نفر از طرف علیه السلام تعیین بشه، اینا داوری کنن که دنبالش بسیار به ضرر و زیان جبهه علیه السلام تام شد. و بعد یه ایده به عنوان خوارج برگشتن گفتن چرا علی این حکمیت را پذیرفته، که همونای که این در تعمیل کرد همونا برگشتن گفتن نه این خطا بوده، حالا اشتباه شد. حضرت فرمود شما گفتی. گفتم حالا ما گفتیم خطا بود، شما میکاره گرده خطا بود، برگرده توبه کن. حضرت فرمود خب ما پیمان نامه نوشتیم با معاویه، این را به صورت کتبی نوشتیم، دیگه نمیتونیم از تعهدات کتبیمون برگردیم. خداوند متعال در قرآن میفرماید اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، به عهد و پیماناتون وفا کنید. ولی شما ما رو وادار کرد، ولی ما عهد و پیمان بستیم، نمیتونیم از عهد و پیمانمون برگردیم. سرکرده یکی از عوامل مهم این قضیه اساسی مقیسی چیزی بوده. اما سوال اصلی این گرامی اینه که اشعث ابن قیس چی شد؟ مثلا جایی کشته شد یا نه؟ نه، به مرگ طبیعی از دنیا رفت و میگن 40 روز بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام این مرد در کوفه از دنیا رفت. و چون شهادت امیرالمومنین علیه السلام در 21 ماه رمضان سال 40 هجری بوده، بنابراین میتونیم بگیم ایشون این مرد در سال 40 هجری از دنیا رفته در کوفه و 40 روز بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام.
یعنی یه عنصر سراسر نفاق که مباحث اسلامی رو، ظواهر شریعت رو نردبانی برای رسیدن به متامش قرار داده.
کارنامه سیاهی داشته.
تشکر میکنم از استاد پیشوایی، همچنان همراه ما باشید از رادیو معارف.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir. پرسمان تاریخی.
ببخشید، می‌خواستم که از آقای پیشوایی سوال کنم که مسلم بن سجه و حبیب بن مظاهر اینا با هم آمدن کربلا، حبیب بن مظاهر خب اونجا الان کنار قبر امام حسین دفنه، میخوام ببینم که از مسلم بن سجه چه خبری هست، از کجا هست و کجا دفن شده، چی شده، چون اینا با هم بودن. خیلی متشکرم از لطف شما، خداحافظ.
بله، سوال این شنونده محترم رو شنیدیم. این حبیب ابن مظاهر یا مظاهر استاد؟
معمولا میگن صحیحش مظاهره.
پس مظاهر درسته.
بله بله.
خب سوال، بله سوال مشخصی ایشون در مورد محل دفن مسلم ابن اوسج است.
بله. عرض کنم که کتابای تاریخ قدیمی و معتبر ما و همچنین مقاتل قدیمی و معتبر ما نشون میده که موقع دفن شهدا علیهم السلام، طبعا ابتدا پیکر مطهر امام حسین سلام الله علیه را به خاک سپردن و بقیه شهدا را در اطراف و کنار قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه به خاک سپردن و غیر از چند نفری که مثل حور، مثل حضرت ابوالفضل، قبرشون هر کدوم به یه دلیل جداگانه است، بقیه شهدا در همون اطراف قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه به خاک سپرده شدن، ولو اینکه الان مشخص نیست مثلا کدوم در کجا و کدوم سمت، ولی همونجا که حرم مطهر امام حسین سلام الله علیه هست، همون دوروبر قبر مطهر امام حسین شهدا دفن شد.
ممکنه این تشخص قبر حبیب ابن مظاهر به خاطر اون طایفه‌شون باشه که چون اونا اومدن دفن کنن، نظر حضرت عالی غیر از اینو؟
بله، مقصود اینه که غیر از کسانی که به هر دلیل قبرشون مشخصه، بقیه
اونجا مدفونه،
ولی اون که مثلا ما ندونیم مسلم ابن اوسج که، ولی مسلم اوسج هم همونجا هست
مدفونه
در اطراف قبر مطهر امام حسین،
که میشه پایین پای حضرت تقریبا، چون الان هم اونجا یه ذریحی زدن، البته ممکنه پخش باشه.
بله، این ذریح ها مال بعده، مثلا مرحوم شیخ مفید خب از علمای بزرگ شیعه است، در قرن چهارم هجریشون 413 فوت کرده و کتابشون، کتاب شاد از کتب مهم و معتبر شیعه است، میفرماید که شهدا در همون جا که حایر حسینی اونا را احاطه کرده اونجا به خاک سپرده شدن.
بله.
حایر میدونه مجموع اون حرم و بوق ابو اینا را میگن.
بله. حالا البته اگه بعدم فرصت شد تو برنامه های آینده در مورد حایر حسینی هم ما از محضر استاد سوال خواهیم کرد. خب اتفاقا استاد یه سوالی در مورد شخصیت شیخ مفید شده، حالا که از دالی اسمی ازشون بردید، خواهش مندم که در مورد شیخ مفید و شخصیت ایشون، تولد، توقیعاتی که از طرف امام زمان به ایشون رسیده، یعنی نامه ها، یه توضیحات رو بفرمید.
عرض کنم که مرحوم شیخ مفید، مفید لقبشه، محمد ابن محمد ابن نومان تل اکبری، ایشون بغدادی بوده و در یکی از نواحی اطراف بغداد به دنیا آمده، پس عراقی بوده و اسمشون محمد بوده، اسم پدرشون محمد بوده، مفید لقبش بوده، لقب علمی بوده بهش دادن، یعنی کسی که فایده میرساند و استاد. در قرن چهارم زندگی میکرده و اوائل قرن پنجم از دنیا رفته، یعنی دقیقا در 413 از دنیا رفته مرحوم شیخ مفید. مرحوم شیخ مفید مرد بسیار بسیار بزرگی بوده، شاید در تاریخ شیعه کسی به عظمت مرحوم شیخ مفید ما شاید ما نداشتیم، مثلا شخصی به عظمت شیخ طوسی تازه شاگرد شیخ مفید بوده. اهل سنت، علمای اهل سنت از شیخ مفید به عنوان معلم الشیعه یاد میکنن،
یعنی با اون عظمتی که شیخ طوسی داره به اسم شیخ الطائفه، باز ایشون
تازه ایشون شاگرد شیخ مفید بوده و تهذیب مرحوم شیخ طوسی که یکی از کتب اربعه است، شرحیه بر مقنعه استاد شیخ مفید.
شیخ مفید.
بله. بنابراین مرحوم شیخ مفید مرد بسیار بسیار با عظمتی بوده، هم فقیه بوده، هم متکلم بوده، هم مورخ بوده، هم محدث بوده و دوران بسیار عجیبی بوده، دوران خاصی بوده. در قرن چهارم شکوفایی تمدن اسلامی بوده، شکوفایی علوم اسلامی بوده، بغداد مرکز علمی بوده، فرقه ها بوده، مذاهب بوده. در یک چنین موقعیت مرحوم شیخ مفید قد بلند کرد و عقاید شیعه را تدوین کرد و مرتبش کرد و از مرزهای اعتقاد شیعه دفاع کرد، کتابای لازم را در این مورد نوشت، کتاب فقهی نوشت، کتاب کلامی نوشت، کتاب تاریخی نوشت، زندگی ائمه علیهم السلام را نوشت. مخصوصا در زمان آل بویه بوده که اینا خاندان حاکم شیعه بودن، اینا حمایت میکردن، به اصطلاح عالم رسمی و پذیرفته شده اونها بوده. البته بعدا اذیت کردن. در هر صورت حتی علمای اهل سنت با تمام عظمت و جلالت از مرحوم شیخ مفید یاد میکنه.
استاد، در مورد ارتباطشون با امام زمان و نامه هایی که دریافت کردن، اگر
بله قضایایی در این رابطه در مورد مرحوم شیخ مفید نقل کردن، هم در زندگی نامه های مستقلی که در مورد مرحوم شیخ مفید نوشتن آمده، هم در مجموعه کتابایی که در برنامه قبلی اشاره کردم در مورد زندگی نامه علمای بزرگ شیعه هست، مثل فواید الرضویه، مثل ریحانه الادب تألیف محمد علی مدرس تبریزیه و مثل مفاخر اسلام. در این جور کتاب‌ها زندگی نامه پر افتخار و درخشان مرحوم شیخ مفید آمده و توقیه‌هایی که نقل می‌کنند در مورد شیخ مفید از ناحیه مقدسه صادر شده، اینا را هم آوردن. اضافه میکنم و تشمیل میکنم که در چند سال پیش 1413، که 1000 سال از وفات مرحوم شیخ مفید گذشته بود، در
سال قمری
1000 سال قمری از رحلت و وفات مرحوم شیخ مفید گذشته بود، در همین قم حوزه علمیه کنگره بزرگ بین المللی برمان بزرگ داشت مرحوم شیخ مفید در قم برگزار شد و آثار مرحوم شیخ مفید را مجموعاً تجدید چاپ کردن به عنوان مصنفات مفید و کلی مقاله و زندگی نامه، مجموع مقالات هم که به کنگره عرضه شده بود، اینا را هم جمع کردن و چاپ کردن. کسانی که بخوان به صورت تفصیلی و علمی در مورد مرحوم شیخ مفید مطالعه کنن، از این آثار غفلت نفرماید.
از استاد پیشوایی تشکر میکنم، در مسیر شما هستیم.
304، این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
خب استاد، سؤال رو که به صورت کتبی دست ما رسیده خدمتتون قرائت میکنم، انشالله که از محضرتون استفاده خواهیم کرد. سؤال کردم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غزوات فراوانی داشتند، جنگ هایی که ایشون داشتند، مشخصا در مورد غزوه بنی قریظه سوال کردن و خواستم که شما توضیح بفرمایید و در مورد این قبیله که این جنگ هم به اسم قبیله بنی قریظه معروف شده، خواهش مندم که توضیحاتی رو بفرمایید.
قبیله بنی قریظه یکی از قبایل سگانه ساکن مدینه و اطراف مدینه بود. پیش از هجرت رسول خدا صلی الله علیه به مدینه، سه قبیله بزرگ یهودی، بعضیاشون در داخل یثرب که بعدا مدینه نامیده شد، سه قبیله بزرگ یهود، بعضی هاشون در داخل شهر و بعضی هاشون در حومه شهر سکونت داشتن. یکی از اینا قبیله یهودی بنی قریظه بود، دو تای دیگه یکی بنی قینقا، یکی بنی نذیر. رسول خدا صلی الله علیه وسلم و مسلمان ها که هجرت کردن وارد یثرب شدن، پیشوای بزرگ اسلام تمهیداتی را انجام دادن برای آماده سازی شهر مدینه جهت تشکیل حکومت اسلامی، جهت بنیان یه جامعه نوین اسلامی. خب شهر بت‌پرستی بود، ایده هم خب یهودی توش بودن، ولی حالا اسلام آمده، مردم دارن فرد فرد مسلمان میشون، اینجا مرکز تجمع مسلمان ها شده و خواهد شد و رسول خدا داره میره به سمت تشکیل حکومت اسلامی و یک قدرت سیاسی، در حالی که این نیاز به آرامش داره. بنابراین رسول خدا یک سلسله پیمانهای انجام داد، از جمله با این سه قبیله یهودی پیمانی امضا کرد که با ادبیات امروز و با زبان امروز بخوایم نام روش بگذاریم، باید بگیم پیمان عدم تجاوز. رسول خدا صلی الله علیه و آله با اینا پیمان بست به این مضمون که یهود حق ندارند بر ضد مسلمان ها با دشمنان مسلمان ها همکاری کنند، حق ندارن اسب و اسلحه و ابزار جنگی و ادوات جنگی و امثال اینا در اختیار دشمنان اسلام و مسلمان ها بگذارن و هیچ اقدامی و هیچ حرکتی چه آشکارا چه پنهانی حق ندارن بر علیه اسلام و مسلمان انجام بدن. و اگر این کار را انجام دادن، رسول خدا حق دارد اینا را مجازات کند به این صورت که مردان جنگیشون رو بکشد، زنان و بچه هاشون رو اسیر کند و اموالشون رو بگیرد.
یعنی اتمام حجت کردن.
نه، پیمان بستن. بلد. پیمان بستن.
خودشون هم امضا کردن.
امضا کردن. سران سه یهودی امضا کردن و سران مسلمان هم رسول رو امضا کرد. و عجیبه که تاریخ میگه این پیمان به پیشنهاد اونها بسته شد. یعنی زمانی بوده که اینا روابط خصمانه با مسلمان ها نداشتن، در اوائل هجره روابط اینا با مسلمان ها روابط حسنه بود و حقش هم بود که اینجور باشه. چرا؟ برای اینکه یهود خداپرست بودن، اونا هم با مشرکین دشمن بودن، مشرکین خداپرست نبودن، اونا هم در دین یهود حضرت موسی دینشون باطل بود، هم از نظر دین جدیدی که به نام اسلام آمده بود. الان بعضی از مورخان یهودی ملامت میکنن یهودی اون زمان را، میگنه نهی درست کردن، آمدن بر ضد مسلمان ها که خداپرست بودن و در خداپرستی با یهود مشترک بودن، آمدن با بت‌پرست ها متحد شدن بر علیه یهودی خداپرست. ملامت میکنن در تاریخ، کار درستی نکردن، ننگ آفریدن. این زمانی بود که روابطشون حسنه بود. در هر صورت بعدا قضایای پیش آمد، اینها از روند رشد و پیشرفت اسلام ناراحت شدند. یهود هم از نظر اقتصادی بر اونا برتری داشتند، هم از نظر اجتماعی سیاسی و هم از نظر نظامی، یعنی یک وضع برتری داشتند. در واقع به نوعی به مدینه حکومت می‌کردند. به تدریج که اسلام رشد کرد، اینا یه وقت بیدار شدن، دیدن که روند پیشرفت اسلام اینجور که میره جلو بره، اینا یا باید مسلمان بشن یا به صورت یک اقلیت زندگی کنن و این برای اونا قابل تحمل نبود، چون عمری در برتری زندگی کرده بودن در مدینه. ولذا بنای ناسازگاری گذاشتن، بنای کارشکنی گذاشتن که زرانش خیلی مفصله و خداوند متعال یهود را، البته یهود اون زمان را، در قرآن مجید خیلی نکوهش کرده. آیات در ذم یهود اون زمان در قرآن مجید زیاده. بعضیا کتاب مستقلی درباره یهود از نظر قرآن نوشته. در هر صورت هر کدوم از این سه قبیله، هر کدوم به نحوی این پیمان عدم تجاوز را نقض کردند و هر کدام به نوعی مجازات شدند و از مدینه رفتن. مون قبیله بنی قریظه. بنی قبیله بنی قریظه ساکن خود مدینه بودن تا اون که جنگ خندق پیش آمد، جنگ احزاب پیش آمد. این رو من در کتاب خودمون تاریخ اسلام هم اونجا بنده مطرح کردم. البته همه مورخان سیره و تاریخ اسلام همه این رو نوشتن، ولی من اونجا به شبهاتم جواب دادم. توی مورد شبهه هست، الانم مورد بهره‌برداری صهیونیست هست. صهیونیست ها در تاریخ اسلام از بعضی از قضایای تاریخی بهره‌برداری تبلیغی میکنن. یکی همین جریان بنی قریظه، یک جنگ خیبره.
در کتاب سیره پیشوایان اشاره کردید یا؟
نه، در تاریخ اسلام.
کتابی تاریخ اسلام استاد پیشوایی. بله.
کتابی داریم در تاریخ اسلام که متن درسیه در مراکز علمی. در هر صورت تا اینکه جنگ خیبر و جنگ احزاب پیش آمد و بعضی از سران بنی نذیر که بعد از مجازات عرض میکنم اینا مجبور شدن از مدینه برن و رفته بود به یهودیای خیبر پیوسته بود و یهودیای خیبر در جنگ خندق با مشرکان همکاری کردند و رئیس فراری بنی نذیر رفت رئیس بنی قریظه را وسوسه کرد، گفت ما با مشرکان همدست شدیم، اینا را دیگه میخواییم از جغرافیا از تاریخ حذف کنیم، با این قوایی که فراهم کردیم 10,000 نفر افراد جنگی فراهم کرده بودند، یعنی بیشترین تعداد در جنگ‌های زمان رسول خدا، بیشترین تعداد در اون تاریخ اینا فراهم کرده بود، 10,000 نفر. گفت اینا را دیگه میخواییم اصلا از صفی روزگار پاک کنیم، شما بیاید با ما همکاری کنیم. اینا اشاره کردن، این رئیس بنی قریظه اشاره کرد به اون پیمان، گفت ما با اینا یعنی با مسلمان ها پیمان داریم و تا حالا بدی از اینا ندیدیم، ما به چی مجاویزی این پیمان را زیر پا بگذاریم. این رئیس فراری بنی نذیر شیطنت کرد، اینقدر این مرد را وسوسه کرد تا اینکه این مرد پیمانش رو زیر پا گذاشت و اعلام جنگ کرد به مسلمان ها. کجا؟ در داخل مدینه، در حالی که اون سوی خندق ارتش احزاب، قرآن مجید احزاب نقل میکنه، یعنی گروه های مختلفی مختلف شده بودن، ائتلاف شومی به وجود آورده بودن از قبایل مختلف و مدینه رو محاصره کرده بودن. در بدتر موقع خبر نقض پیمان اینا به رسول خدا،
تعبیر عربی هم هست فرض الاسلام کلو،
بله بله، این در جنگ امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام با یکی از سران قبایل مشرک با عمرو بن عبدود روایت وارد شد. در هر صورت جنبندی میکنم، نهایتاً همینجور که در تاریخ اسلام آمده اینا نتونستن کاری بکنن با این همه ایده و عده که فراهم کرده بودن. مهمتر مانع خندق بود که رسول خدا تدبیر بسیار عالی انجام داده بود. معروفه که به پیشنهاد سلمان فارسی بود، ولی در بعضی از کتابای ما هست که نظر خود رسول خدا بود. اطراف مدینه را خندق کنده بودن، خندق غیر قابل عبور هم از نظر عمق هم از نظر عرض، بنابراین آمدن اون سوی خندق موندگار شدن، نتونستن وارد شهر بشن، کم کم آذوقه‌شون تمام شد چون به قصد جنگی یه روزه دو روزه آمده بودن، در تأمین آذوقه و علوفه چارپایان اینا برای مدت طولا 10,000 نفر کار آسانی نبود.
تدارکات دختر از خود جنگ،
خیلی چیزه، و آذوقه‌شون تمام شد،
باد طوفان هم داره
و سرما از راه رسید، سرما از راه رسید و اون جنگی که اشاره کردید، امیرالمومنین علی علیه السلام، عمرو بن عبدود که با 1,000 نفر برابر می شمردن، به یه نوعی از خندق تجاوز کرده بود، آمده و طرف مسلمان ها به دست علی علیه السلام کشته شد و با یه تمهیداتی یکی از مسلمان ها بین سپاه احزاب و بنی قریظه اختلاف انداخت و خندق هم که اینا رو خسته کرد، پشت خندق موندن، روحی سلاشیشون از دست دادن و ضربت نهایی را خداوند متعال وارد کرد که می فرماید ما به جنگ این سپاه احزاب سپاه باد فرستادیم و نیروهای نامرئی فرستادیم. یکی از جاهایی که خداوند متعال امداد غیبی کرده مسلمان ها را ایشم جنگ خندره. خداوند متعالی باد و طوفان بسیار سرد و بسیار شدیدی را بر اینا مسلط کرد. شبانه تمام اردوگاه اینا را به هم زد. چادر و چیزاشون رو از جا کند و برد و اردوگاهشون رو به هم زد. تاریخ میگه فردا بیدار شدن. ابو سفیان گفت که مردم من دیگه میرم مکه، شما هم دنبال من بیایید. یعنی اینقدر با بدون هیچ اخذ نتیجه.
حدوداً چند روز استاد محاصره طول کشید؟
میگن حدود 20 روز الا یک ماه محاصره طول کشید. بله. در هر صورت جنگ که خاتم پیدا کرد، جبرائیل امین نازل شد که یا رسول الله حالا نوبت بنی قریظه
خائن.
بله، بنی قریظه خائن. و لذا رفتن و به امر رسول خدا مسلمان ها بسیج شدن. اینا قلعه داشتن، استحکامات داشتن، میدونستن چه هیزم تری فروختن. بنابراین تا مطلع شدن درهای قلعه ها را بستن و رفتن در قلعه متحصن شدن. چندین روز قلعه اینا محاصره شد. فحاشی میشدن به جان که واسطه بندازن از گذشته شون چی کنن، تعهدشون رو چی کنن. به رسول خدا صلوات و سلام علیه فحاشی میشدن از بالای اون قلعه و استحکاماتشون. سرانجام اینا واسطه درست کردن، گفتن که امر را به داوری واگذار کنیم. بنابراین عرض کنم که سعد ابن معاذ را که از قبیله اوس بوده و قبلا با اینا متحد بوده، اینا به عنوان داور پیشنهاد کردن و سعد ابن معاذ اقرار گرفت از هر دو طرف که از هر دو طرف داور باشه و نهایتاً حکم صادر کرد که همون مجازاتی که در اون پیمان نامه پیش بینی شده بود، اون مجازات در مورد اینا اجرا بشه.
حضرت علی ناخواسته به شبهه‌ای هم پاسخ فرمودید و اون این که بعضیا چون از تاریخ اطلاع ندارن میگن پیغمبر چرا این همه یهودی رو کشته، در حالی که این پیمانی بوده که خود اینها پیشنهاد کرده بودن و امضا کرده بودن.
بله.
و
مجازاتی هم که سعد ماچه کرد بر اساس تورات، در تورات چه آیه هست. حالا من نخواستم شما را جواب بدم در مقام، اگر میخواید شما را جواب
بله،
بدم
خوب اگر اشاره بفرمایید.
اینه که خیال نکنیم، یعنی کسی خیال نکنه حالا اینا نقض پیمان کردن، عملا جنگی هم که اتفاق نیفتاد، اینا فقط پیمان را نقض کردن. جنگ که نشد که سپاه احزاب نهایتا هم از خندق نتونست عبور کنن. و چرا این مجازات سنگین؟ این جواب داره که در زمان جنگ چنین خیانتهایی از طرف هیچ دولتی
پذیرفته
نیست. به علاوه این که خیانت اینها منحصر به این نبود که پیمان را نقض کردن و روحیه مسلمان را خراب کردن. وقتی یک متحد داخلی در داخل نقض پیمان کردن، بسیار اثر روانی بدی داشت در بین مسلمان ها. به طوری که وقتی نقض پیمان اینا به اطلاع رسول خدا رسید، حضرت رئیس خزرج و رئیس اوس، هر دو هم اسمشون سعد بود، سعد ابن عباده، سعد ابن معاذ، این دوتا را فرستاد فرمود که برید ببینید قضیه از چه قرار. اینا آمدن وقتی با رئیس بنی قریظه صحبت کردن، زده زیر همه چیز، کدام پیمان. آمدن به محضر رسول خدا اطلاع دادن. حضرت مطابق روالشون فرمود که الله اکبر، پیروزی با ماست. یعنی حضرت روحیه داد به مسلمانان ناراحت نشید. حالا این یه طرفی تزیز اون جواب شوخه اینه. اینا دو خیانت بزرگم مرتکب شدن در این مدت، که اون خیانت کوچیکی نبود و اون این بود که گفتیم که اینا مدتی موندن پشت خنده و آذوقه‌شون تمام شد، سپاه احزاب را ساپورت مالی میکردن، پشتیبان مالی میکردن، که اینا مثل جنگ بدر و احد و اینا که اتفاق افتاده برای جنگ یک دو روزه آمده بودن، یه مقدارم برای آمدان، یه مقدار برای بلکه تدارکاتشون اینقدر بود. بنابراین اینا موندن تمام شدن. یهود ثروتمند خیبر و بنی قریظه اینها را پشتیبانی اقتصادی و مالی میکردن. نمونش هم اینه که در همون مدت محاصره مدینه یه روز یکی از مسلمان ها فوت کرده بود، اینا را برده بودن در قسمت قبا، در اون قسمت از شهر دفن کنن، تشییع جنازه بود، برخوردن به یه کاروان حامل خرما 20 بار شتر برای سپاه احزاب خرما داشتن هم میشده یهود. یه اتفاقی بود مسلمان را بهش برخورده و گرفت زرد کرده.
حالا چقدر بوده که مسلمی اصلا متقی نشده؟
بر حسب اتفاق 20 بار شطور خرما برای هم میشده. سپورت مالی میشده این یه. دوم این که اینا خیانت بزرگی کردن و اون این بود که اینا عملیات تروریستی انجام میدادن پشت جبهه مسلمان ها. یعنی حدود 3000 نفر مرد جنگی کلن اونجا ما در مدینه بوده. رسول خدا اینا را مستقیر کرده بوده در لب خندق. با فاصله استاده بودن و یه عده‌ام در پای کوه سهل به صورت نگهبان مرتفع بود که اونجا مستقیر شده بودن. و یه عده زنان و بچه ها و مریض و سالخورده و افراد غیر نظامی را به اصطلاح امروز در پناهگاه ها جا داده بودن. اینا از این گرفتاری مسلمان ها استفاده می کردن، در اون پناهگاه ها شبیخون می زدن. به طوری که رسول خدا ناسار شد در این واویلای جنگ، در این کمبود نیرو، حضرت چند صد نفر را برای حفظ امنیت داخلی مدینه مأمور کرد که ناگهزنی کنند. کار به جایی رسید که صفیه عمه رسول خدا که جزء زنانی بود که در آن پناهگاه به سر می بردن، یه روز دید که یه یهودی وارد پناهگاه شده در قسمت استقرار زنها. صفیه یک زن عمه رسول خدا یه تیکه آهنی پیدا کرد، یه شمشیر شکسته پیدا کرد، حمله کرد به این یهودی خائن و این رو کشت و از پنجره اون پناهگاه جنازه‌اش انداخت بیرون. یک زن دفاع کرد. بنابراین اینا از اینجور خیانت‌ها کردن و بنابراین قابل اتباع نیست. حد کردم که صهیونیست‌ها چی میکنن بدون اینکه جنایات اینا رو باز کنن، میگم بله چی کردن؟ محمد صلی الله علیه و آله بیرحمی کردن، نمیدونن یهود اینا کسی خورد بشه، اینه قابل دفاع نیست. کدوم قدرتیه، کدوم طرف جنگیه که از اینجور جنایت ها بگذره؟
هیچ کس این کارو نمیکنه. تشکر میکنم، همچنان با ما همراه باشید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
سلام عرض میکنم خدمت همه دستاندرکاران برنامه رادیویی معارف، خیلی استفاده میکنیم از برنامهاتون، متشکرم. در رابطه با تاریخ اسلام سوال از استاد پیشوایی داشتم، راجع به جنگ خندق بود. به لحاظ مکانی من جایی رو ندیدم که بخوان راجع به مکان جغرافیایی اطلاعات دقیق آدم پیدا بکنه که وقتی میره حقیقتا جنگ ها اونجا واقع شده باشه. جنگ خندق اینجوری که ظاهرش میاد، جناب سلمان راهنمایی کردن برای کندن خندق و حالا توضیحش رو هم استاد دیگه میدونن و هم بقیه شنونده ها مستحضرن. اما اونجا که ما مشرف شده بودیم چیزی به عنوان کوه به اون معنا مصداق پیدا نمی‌کرد که فکر کنه کوه‌های مرتفع از یک قسمت هست. یه چند تا تپه مختصر بود و فاصله جنگ خندق تا مدینه خب خیلی زیاد بود، در حالی که در تاریخ اسلام تا اونجایی که بنده اطلاعات ناقصی دارم اینه که در حال اومدن بیرون که از یه طرف شهر باشه، از یه طرف کوه‌ها باشه، از یه طرف هم خندق رو کندن. خیلی با اون چیزی که به طور شفاهی آدم میکنه توی فضا که قرار میگیره فکر میکنه خیلی مصداق پیدا نمیکنه اون مکان. خواستم ببینم آیا حقیقتا جنگ خندق همین جاییه که مسافران رو میبرن نشون میدن، یا اینکه موضع دیگه ای بوده، و یا شرایط خندق چجوری بوده، شهر چجوری بوده، خیلی تصویر کشیده نمیشه. عذر میخوام مزاحم شدم، ممنون از شما و برنامه‌تون.
سلام به شما خواهر گرامی که با ما تماس گرفتید و تشکر از اینکه سوال رو مطرح فرمودید. ظاهرا استاد ایشون از هموطنان تحصیل کرده ما هستند. در زمینه جنگ خندق و موقعیت جغرافیش سوال فرمودن. خواهش می‌کنم.
جنگ خندق در مدینه اتفاق افتاد و خندقی که کندن دور مدینه کندن. همینجور که ایشون اشاره فرمودن یه قسمت از اطراف مدینه کوهستانه، حالاش هم اشخاص نگاه کنم مشخصه، معلوم ایشون حج مشرف شدن، لاور مشاهده فرمودن. یه قسمتش عرض کنم که کوهستان طبعا یه کاروان یا یه لشکر نمیتونست از اون عبور کنن. یه مقدارش هم نخلستان بود اون زمان و یه جمعیت زیاد از اون نخلستان هم نمیتونستن عبور کنن. یه قسمتش مسطح بوده و هموار بوده. در جنگ خندق پیش از اینکه سپاه احزاب از راه برسن، بنابر مشهور به پیشنهاد سلمان آمدن اون قسمت را کانال کندن، خندق کندن و مانع ایجاد کردن. درست؟ پس جنگ خندق در مدینه اتفاق افتاده بوده. سوالشون اینه که مثلا ما آثار خندق را نمیبینیم، یا اون که تاریخ اسلام میگه یه مقدار از سپاه اسلام دامنه کوه استادن در حال آماده باش و یه مقدارن لب خندق اونجا پاسگاه مثلا دیدبانی ایجاد کرده اینا از خندق عبور کنن، اون کدوم کوهه؟ خدمتشون عرض میکنم که اون کوه همون کوهیه که حجاج را میبرن یا میبردن به مساجد هفتگانه. به مساجد هفتگانه که میبرن، طرف مدینه اون کوها اگر میبینید اون همون کوه سله، اون کوه وصله به مدینه است. اون کوه اسمش کوه سله و مسلمان ها، نیروی نظامی مسلمان ها در دامنه اون کوه یعنی به طرف مدینه مستقر شده بودند و قسمت شرقی مدینه که به اصطلاح مسطح حاجی ها به طرف مسجد قبا و اینا حرکت میکنه، اون قسمت که مسطحه اونجا خندق زده بودن که متاسفانه همجور که ایشون هم اشاره داشتن آثار اون خندق از بین رفته، الان چیزی از اون خندق باقی نمونده. یکی از دانشمندان معاصر مسلمان در زمان ما پروفسور محمد حمیدالله کتاب ارزنده نوشته به نام رسول اکرم در میدان جنگ، به فارسی ترجمه شده. مرحوم استاد سید غلامرضا سعیدی که به گردن خود بندم حق داره در نویسندگی، خیلی ما طلبه نوجوان بودیم، ایشون ما را تشویق میکرد به نویسندگی، در ترجمه بعضی از کتابمون هم خیلی راهنمایی کرد، کمک کرد. مرحوم سید غلامرضا سعیدی، ایشون هم به زبان انگلیسی مسلط بود هم به عربی و از هر دو زبان کتابای زیاد و مقالات زیاد اون زمان حدودی 30-40 سال پیش از این ترجمه میکرد. ایشون کتابی از پروفسور محمد حمیدالله، از دانشمندان مسلمان، نمیدونه الان فوت کرده یا نه، ظاهرا پاکستانیه یا هندیه ولی مقیم فرانسه بود، تو اونجاش من اطلاع دارم، کتابای خوب خوبی نوشته. کتابی داشته پروفسور محمد حمیدالله، مرحوم سید غلامرضا سعیدی اون زمان حدود 40-50 سال پیش از این ترجمه کرد به نام رسول اکرم در میدان جنگ. این خانم گرامی را توصیه میکنم که این کتاب رو تهیه بفرمایند، اگر در کتاب فروشی هم نبود یکی از ناشران تهران اون زمان را چاپ کرد، اگرم در کتاب فروشی ها نیست میتونن طبعا در کتابخانه ها هست. پروفسور محمد حمیدالله اون زمان خودش میگه به فاصله 30 سال دو بار مسافرت کرده به عربستان، رفته تمام میدانهای جنگ زمان رسول الله را از نزدیک دیده، یعنی مطالعه میدانی کرده و با تصویر جغرافیایی اینا موقعیت جنگ و محل استقرار مسلمانان، محل استقرار مشرکان یا یهود اینا را مشخص کرده. فقط میگه من نتونستم محل جنگ حنین را مشخص کنم، حتی بومیای اون منطقه حوالی مکه، چون جنگ حنین در حوالی مکه اتفاق افتاده، ایشون می نویسد که بادیه‌نشینا بومیای اون منطقه هم نتونستن ما را راهنمایی کنن اون دره حنینی که اتفاق افتاده اون الان کجاست، فقط حنین را نتونسته مشخص کنه. پروفسور محمد حمیدالله خیلی عالی بحث میکنه راجع به موقعیت خندق، میگه که مسلمان ها خندق را به صورت اینی انگلیسی چشیدن، یعنی پیچ میخورد، جاهایی که آسیب پذیر بود پیچ میدادن، اینجوری پرانتزی نبود، به صورت این انگلیسی بود، یک سرش به کوه سل که کشیده میشه تا مساجد هفتگانه، میگه یک طرفش وصل بود خندق به کوه سل و یک طرفش وصل بود به حوالی قبا و مردم قبا آمدن بقیهش هم کندن و وصل کردن به محله قبا. من خدمت این خواهر گرامه عرض میکنم که یک نشانه از جنگ خندق باقیه و امروز هم خوشبختانه قابل تشخیصه و اون مسجد فتحه. اون مساجد هفتگانه که حاجی‌ها را میبردن و میبنن، یکی از این مساجد بالای تپه هست، پله میخوره، بقیه در اون دره است، دامنه اون کوهه، ولی یه دونه از این مسجد ها بالای کوه، دماغی کوه و پله داره، معروف به مسجد فرد. تاریخ میگه رسول خدا در جنگ خندق چادرش اونجا بوده و اونجا مستقر بوده رسول خدا و اونجا دعا کرد، اونجا دعا کرد و از خداوند متعال طلب پیروزی کرد و طلب شکست دشمنان را کرد و دعای رسول خدا مستجاب شد و نهایتاً کفار نتونستن، میدونید که اسم این جنگمون عملا جنگ اتفاق نیفت، عملا نتونستن از خندق عبور کنن، برابر بدون اخذ نتیجه و با دادن چند تا کشته اونم از نوع پهلوانها عقب نشینی کردن و رفتن.
همون جنگ احزاب دیگه،
همون جنگ احزابه.
قرآن هم سوره احزاب،
سوره در سوره احزاب، اوایل سوره احزاب خداوند متعال بیان کرده. تاریخ میگه که جایی که اون زمان رسول خدا خیمهش و چادرش نصب بوده و حضرت اونجا توقف داشته و نماز میخونده و اونجا دعا کرد خداوند متعال فتح را نصیب مسلمان ها کرد، مسلمان ها بعدن اونجا را مسجد تبدیل به مسجد کرده.
الان هم؟
الان به نام مسجد فتح. اونجا مشخصه، این از یادگاری های جنگ خندق. کتاب رسول اکرم در میدان جنگ هم یه بار دیگه تأکید میکنم که خواهر گرامی و سایر علاقمندان غفلت نکنه از این کتاب، کتاب بسیار مغتنمیه.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. این هفته هم مثل برنامه های گذشته از مسئله حضرت علی خیلی بهره بردیم و استفاده کردیم. امیدوارم که شما شنونده های عزیز رادیو معارف هم بهره مند شده باشید. به اتفاق استاد پیشوایی از همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدارشون.